أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. مسئله 80 را خوندیم، ولی چون نکته‌ای در این مسئله مونده این را دوباره می‌خونیم. اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جاریتا لا يجوز له وطئها، كما انه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل او الوضوء لم يصح، و هكذا. می‌فرمایند که مالی که ربحی که خمس داده نشده است، اگر با این شخص معامله انجام بدهد، لباسی بخرد، آبی بخرد، جاریه بخرد، این معامله نسبت به یک پنجم فضولی هست و معامله واقع نشده در حقیقت، نیاز به اجازه ارباب خمس داره و لزام فرمایند که جایز نیست در اون اموال خریداری شده تصرف بکند. عرض کردیم بنابر اون مبانی چهارگانه این مطلب روشنه. مبانی چهارگانه کدوم بود؟ قائل به اشاعه بشیم، نحوه تعلق خمس به مال، به ربح، به نحوه اشاعه هست. در جزء جزءش یک پنجم مال ارباب خمس، چهار پنجم هم مال مالکه، اشاعه. یا قائل به شرکت در مالیت بشیم، شرکت در مالیتی که در این عین هست. یا قائل به کلیه فی المعین بشی، در صورتی که همه مال را بخواد باش خرید بکند، همش را. یا قائل به تعلق به نحو حق بشیم، ولی حق رهانه، که حق نداره صاحب مال مالش هم گرو بذاره هم ببره بفروشه، نمیتونه. درسته مال خودشه، ولی فعلا گرو هست، باید اون طلبکار اجازه بدهد، بدهکار حق ندارد که رو را ببرد بفروشه، رحم را ببرد. اینجا هم بگیم درست مال مال خودش، همه ای مال، ولی حق ارباب خمس به این تعلق پیدا کرده. اگر فروخ چی میشد؟ فضولی میشه، باید اجازه بدن. اجازه ندهن این معامله واقع نمیشود. پس بنابراین چهار مبنا تصرفه اون آقایی که با ربح رفته لباس خریده، در اون لباس صحیح نخواهد بود، در اون آب، در اون زمین، در اون خانه جایز نخواهد بود، بنابراین مبانی چهار کنه. اما اگر مبنای دیگری داشته باشیم، مثل اون مبنای پنجم که مربوط حقه، ولی حقی هست که در ماله و همراه مال میچرخه، اگر اون مثل اون تعلق حق به عبد جانی، اگر اون طوری بگیم نه اشکال نداره دیگه، چون فرق این است که همراه اون مال میره، اون ربح میره اون طرف دیگه، به این مثلا که انه همطوری اون جا به جا میشود دیگه، به این کار نداره. یا قول استاد سبحانی را بگیم، شرکت در مالیت، نه مالیتی که در اینجا هست، مالیت خاصه نگیم، مالیت که در این هست یا در بدلش هست. اگر اینطوری بگیم باز حق تبدیل خواهد داشت دیگه. مالیت باید محفوظ باشه، یا در این یا در بدلش، یا در این یا در بدلش. و ولذا میتونه بفروشه، چون فرض این است که مالیت از ربح منتقل میشود به اون چیزی که خریداری شده. بله، حق نداره اون چیزی که خرید اون را مصرف بکنه، چون مالیت از بین میرد. تا مالیت محفوظ هست چون فرمان اشکال نداره. میگن ما همین را در باب وقف هم، چون نظرشون هست در باب وقف هم میشه چنین وقفی کرد، وقف مالیت کشه، اگر وقف مالیت کشه باشد میشه بفروشن، مادامی که یه چیزی بخرن که مالیت اون مالیت وقف شده درش محفوظ باشه. اگر اینطوری وقف بکنن شو میگن اشکال نداره. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر این نظر باشه اشکال نداره، بنابر اون چهار مبنای معروف و مشهور نه، تصرف جایز نیست. اما نماز خوندن چطور؟ تصرف جایز. اما نماز بخواند چی؟ نماز خوندن رو عرض کردیم که اگر کسی اجتماع امر نهی را ممتنع بداند لذاته، بگه اصلا امر نهی قابل این نیست در یه جا جمع بشود، هم مولا بگه لا تغصب، هم بگه سله، این آقای که الان نماز میخوند در این لباس، هم بگه سله، هم بگه که لا تغصب، جمع شدنش در یه جا ممکن نیست اصلا. اگر بگه ممکن نیست قطعا نمازش میشه باطل، چون جانب نهی مقدم میشود و نماز میشه باطل. اما اگر بگیم نه امتنا ندارد، فقط باعث می شود که المبعد لا یکون مقربن، قصد قربتش اشکال پیدا می کنه، اون موقع اگر غافل باشه اشکال نداره. اگر متوجه نباشه، مثلا خمس را خوب بلد نبود، رفت و خرید و با قصد قربت خوبی هم قربتن الالله نمازش خوند، یا لباس احرامش با اون گرفت و با اون پول خمس دادن شده، لبیکش از ته دل گفت و نیتش از ته دل انجام داد، اون اشکال نداره، میشه صحیح. چون اشکال اجتماع امر نهی میگیم در عبادات مختلف به جهت این است که المبعد لا یکون مقربا، این آقا هم که توجه نداشت قصد و قربت کامل انجام داد، اشکال نخواهد داشت. اما اگر بگیم نه اجتماع امر نهی هستم محال امتناع داره، ذاتن امتناع داره، دیگه تعبدیات توسلیات همش یک نواخت میشه دیگه، اصلا قابل جمع نیست، اینجا امر نداره تا اینکه این آقا قصد و قربت بتوند بکنه. توجه کردید؟ لذا میگیم قطعا باطله. راجع به بطلان این مطلب را اون روز تذکر دادیم. حالا مطلبی که مونده شاید اون روز عرض نکردیم، بله مطلبی که باید تذکر بدیم این است که اگر اون آقایی که فروخته این لباس را به این آقا می آقا من علی کل حال راضی هستم ولو معامله ام باطل باشه، حالا این پول خمس داده شده را به من داد، نداده شده را به من داده، به اصطلاح با این خریده، این معامله اینطوری اشکال داشت، بله در نسبت به یک پنجم اشکال داشت، میگن نه درسته معامله اشکال داشت ولی من راضیم به تصرفش. اگر بدانیم که اون طرف چی هست آقا؟ راضی است به تصرف، حتی در صورتی که معامله باطل هم باشه راضیه. اگر اینا بدانیم خب تصرفاتش میشه صحیح دیگه، نمازش هم میشه صحیح. بدانیم اون فروشنده این آب را فروخته، این لباس را فروخته، حتی در صورت بطلان معامله نسبت به یک پنجم، نسبت به اون یک پنجم هم این آقا راضی هست من تصرف کنم، اون موقع میشد تصرفاتش میشه چی آقا؟ جایز میشود. اما معامله صحیح میشود اگر رضاشه بدانیم معامله صحیح میشود یا نه؟ نه صحیح نمیشود، چون جواز تصرف منوط به طیب نفس طرف، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. طیب نفس که داشت شما میتونید تصرف کنید ولو ابراز نکنه، اما معامله نیاز به انشاء داره. پس رضایت اون طرف باعث نمیشود که نسبت به اون یک پنجم معامله صحیح بشود. چرا؟ چون معامله امر انشائی هست، باید ابراز بکند، باید بگم معامله فضولی را من اجازه دادم نسبت به اون یک پنجم، تا این را نگد معامله صحیح نمیشد. به محض اینکه بدانیم که اون راضی هست، نه این رضایت مشکل معامله را حل نمی کند، اما مشکل تصرف را حل می کند. چرا؟ به خاطر اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اگر طیب نفس داره اون خوردنش تصرفش اشکال نداره. این نقطه‌ای بود که شاید اون روز کامل عرض نکردیم. خب حالا در اینجا پس نظر مرحوم سید چه شد؟ تصرف در اون اموالی که با مال خمس نداده شده خریداری کرده، تصرف جایز است یا جایز نیست؟ فرمودن جایز نیست دیگه. در اینجا اشکال شده، ممکنه اشکال بشه، بگن آقا روایاتی ما قبلا خوندیم که مفاد اینها این بود که این معاملات این آقا صحیحه. کدوم روایت؟ مثل روایت بله ریان ابن سلط که سندش هم صحیح بود، که کتبت الى ابی محمد علیه السلام، امام حسن عسکری، بله گفته بود که من الذی یجب علی یا مولای فی غلت رها ارض رها ارض فی قطیعت لی و فی سمن سمکن و بردی و قصب ابی اوهو من عجمت هذه القطیعه. می فروشم اینها را، اون سمن به دست میارم، چه بر عهده من میاد؟ امام فرمود که یجب علیک فی الخمس ان شاء الله تعالی، خمس برات واجبه. نفرمود که چرا فروختی اصلا؟ چه حق داشتی بفروشی؟ از فروش اشکال نداره، و الا امام علیه السلام امضا نمی کرد فروش اون طرف را. و همچنین روایت مسمع ابن عبد الملک، اونم سندش معتبره. قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی کنت ولیت الغوث فأصبت 400,000 درهم و قد جئت بخمسها 80,000 درهم. از غوث میگه من 400,000 درهم به دست آوردم. معلوم است که غوث را فروخته، اینا را به دست آورده دیگه. دست فرمودید. خب این روایت و همچنون روایت عزودی که قصه ای داشت و خاطرتون هست، اون روایت عزودی که رفته بود معدن را خریده بود، رکاز را خریده بود، بعدا پشیمان شدن اینها، امام فرمود که اون فروشنده باید خمسش را بدهد. نفرمود فروشش اصلا اشتباه بوده، من از معدن خمس را میگیرم. خب پس بنابراین این روایات دلیل برای این میشه که خرید فروش با مال خمس داده شده، داده نشده، چی هست آقا؟ اشکال نداره، صحیحه. این اشکال. جواب چی هست؟ جوابی که اینجا فرمودن و جواب صحیح هم هست، اونم این است که این روایات فروش مالی که خمس دارد و تبدیل اون به پول را فرموده اشکال نداره، که ببره پولش رو بیارد بدهد. اما اینکه برد با اون یه چیزی دیگه بخرد، جاریه بخرد، لباس بخرد، که در این روایات نبود. پس اون چیزی که از این روایات میفهمیم، فروش مالی که خمس بهش تعلق گرفته و تبدیل به پول، اشکال نداره تبدیل کنه به پول، پول بیاره. الان هم مؤمنین همین کارو میکنن دیگه. حالا ولو بفرمایید بعد از گذشت سال، از اطلاقش بفهمیم قبلا ما اشکال کردیم که ممکنه کسی بگه که اینها سال تمام نشده این روایات میگن که حق فروش داره. حالا بفرمایید که نه، روایات اطلاق داره، بعد از تمام سال رو هم میگیرن، ولی تبدیل به پول رو میگیرن، نه تبدیل به یه جنس دیگر. توجه فرمودید؟ پس این روایات هم دلیل بر اون مطلب نخواهد بود. حق این که برد جاریه بخرد، برد خانه بخرد، برد لباس بخرد، این تصرفات را ندارد. خب مسئله بعدی، المسئله بله الواحده و الثمانون، 81. قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من معونه تلك السنه قبلا هم این گذشت. اگر همین سالی که مستطیع شده همین سالم برد به مکه مشرف بشود، از ربح امسال خرج میکنه، این جزء معونشه، حج هم جزء معونه است. معونه فقط خوراک که نیست، زیارت هم، حالا زیارت واجب باشه یا زیارت مستحب باشه، جزء معونه همین ساله. توجه فرمودید؟ این قبلا هم فرمودن که اگر فرض کنید که همون سال رفت، جزء معونش خمسش نمیخواد بدهد، اما اگر نه سال برش گذشت، باید خمس اون ربح را بدهد، مگر ربح سال آخر را که میخواد همون سال بخواد برد، اون سال دیگه نمیخواد، اون معونه است. اما سالهای قبل که سال گذشته باید خمسش را بدهد. این قبلا گذشت. حالا مسئله جدیدی که الان مطرح میشه و چیه؟ این است که آمد این آقا یه ربحی امروز امسال به دست آمد، خداوند در روزی را برش باز کرده بود، رزق فراوانی رسید، امسال همین سالم هم تصمیم گرفت بره مکه. توجه فرمود، شما هم که فرمودید که همین سال چون ربح به دستش آمده دوز معونه است و خمس هم نداره دیگه، درسته؟ همین. خب اینم رفت، ولی یه مقدار از سفرش افتاد سال بعد، یه مقدار از سفرش، سفر سه ماه بیشتر کمتر طول کشید، یه مقدارش افتاد سال بعد. آیا اون معونه‌ای که برای سال بعد هست اون هم ربح امسال، از ربح امسال میخواد استفاده کنه، از ربح امسال میخواد استفاده بکند، آیا اون هم جز معونه همین سال خمس نداره ولو در سال بعد خرج می شود، یا نه اون دیگه جز معونه امسال نیست، چون سال عوض شد باید خمس اون مقدار سال بعد را باید بدهد. توجه فرمودید چیه مسئله؟ مسئله این است که طول کشیده، اینم میخواد با ربح همین سالی که شروع کرده سفر را میخواد همه را تأمین بکند. آیا بعد از تحویل سال بقیه مدت سفر خرجیش را باز جزء معونه همین سالی که سفر را شروع کرده محسوب میشود تا خمس نداشته باشد، یا جزء معونه سال بعده؟ یه نمیشد از ربح امسال اونو حساب بکنه. مرحوم سید میفرمایند جز همون معونه سال قبله، خمس براش واجب نیست. توجه فرمودی سرشو؟ یه عبارتشون رو میخونم. بله، قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الرب و تمكن من المسير من معونه تلك السنه. این قبلا گذشت، از معونه همون ساله، همون سال ربح به دست آمده، همون سال هم میخواد برد. و کذا مصارف الحج المندوب و زیارات، حج واجب باشه، حج مستحب باشه، زیارات باشه، همون سال به دست آمده، همون سال هم مصرف میکنه جز معونش. و ظاهر، حالا مسئله بعدی، حالا یه مقدار سفرش طول کشید وارد سال بعد شد. و ظاهر ان المدار علی وقت انشاء السفر، مدار در این معونه به وقت انشاء سفره که همین امسال انشاء کرده. فاین کان انشاء او فی عام ربح، اگر در عام ربح انشاء کرد، شروع کرد به این سفر، فمصارفه من معونته ذهابا و ایابا، مصارف این حج از معونشه، چه رفتش چه برگشتش. و این تم الحول فی اثناء السفر، ولو اینکه سال در اثنای سفر تمام شده، یعنی اون برگشت که در سال آینده محقق میشد اونم یه مصارفی داره دیگه، اونم جز معونه سال قبله و لذا خمس نداره، جز معونه همون سال قبله. فلا یجب اخراج خمس ما صرفه فی العام الاخر، بس اون که در سال بعد داره مصرف میکنه از ربح امسال مصرف میکنه ها، نه از ربح سال آینده مصرف میکنه، اون خمس نداره. الا بله فی الایاب او مع المقصد بله و بعد الذهاب فلا يجب اخراج خمس مصارف في الامر الاخر الا في الاياب او مع المقصد و بعد الذهاب. حالا اینا عرض میکنیم. خب بس بنابراین مرحوم سید نظرش این است که اون مصارف سال بعد مربوط میشه به چی؟ به همون معونه انشاء سفر. برای اینکه این مسئله روشن بشه، خب یه وقت این است که این آقا هر ماه یه درآمدی داره، این ماه یه درآمدی داره، خب انشاء سفر کرد، ماه بعد هم هنوز سفر حجش ادامه داره، به اصطلاح ماه بعد، سال بعد، سال بعد هم باز درآمد داره، هر ماه یه پول بهش میرسه، مخارج سال بعد رو از همون درآمد سال بعد خرج میکنه. خب قطعا خمس نداده، نداره دیگه، چون معونش تقسیم شد بین سالها بر اساس ربح هر کدوم از سالها اینها را تأمین کرد، این خمس نداره. بس این صورت اولا خارج از محل بحث ما هست، توجه فرمودید. صورت دوم که ما اینجا مطرح میکنیم اونم این است که نه، همه اون مخارج را از سود همون سال اول میخواد تأمین بکنه. اینم باز چند قسمه. یه قسمش این است که بگیم که یه چیزی میخره که حالت بقا داره، مثلا یه مرکوب، یه ماشینی میخره که ماشین درسته برای امسال معونه است ولی حالت بقا داره، این هم قطعا خمس نخواهد داشت، چون مثل این است که کسی رفته خانه خریده و اگر خانه می خرید امسال نیاز داره، خب این خانه برای سال بعدم میماند، یا لباس خرید، این خمس نداره. بس در اون صورتی که میخواد از ربح امسال تأمین بکند، یه قسمش این است که یک چیز ماندگاری را خریداری بکند که برای سال بعد هم باقی میماند، این قطعا سال بعد خمس نخواهد داشت ولی اون که ماندگاری داره. قسم دوم اونجاست که یه مخارجی هست که حالت ماندگاری نداره ولی نوع خرج طوری است که یه خشم میگیرن میگن بده، از اول باید هم بلیت رفت بخری هم بلیت برگشت بخری، دولت مثلا اونجا میگه نه از اول باید بدی، هم مخارج مثلا فرض فرمایید که این طرف ساله اون طرف ساله باید همه را بدی، یک جا بدی، مالیات که میدی مثلا اینا را باید همه را بدی، خب اونها هم باز قطعا چی هست آقا؟ جز معونه امسال حساب میشود، چون اصلا طوری هست که این باید این را امسال انجام بدهد تا بتواند به حج برود. انما الکلام در قسم سومه، اون مخارج تدریجی، معکولات و مشروبات و اینهایی که هی به تدریج داره خرج میکنه، یه قسمتش امسال یه قسمتش سال آینده، ولی میخواد با ربح کدوم سال اینا انجام بده؟ همون سال اول. اینجا بحث میکنیم که آیا این خمس دارد، اون ربحی که از امسال ولی میخواد سال آینده در اون مصارف تدریجی مصرف بکند، اینجا بحث میکنیم. اینجا علما دو دسته شده، یه دسته مثل مرحوم صاحب عروه میفرماید نه این هم جز معونه همون سال قبله، خمس ندارد، مثل صاحب محذب الاحکام مرحوم سبزواری، برخی همینطور نظرشون هست، اینا میفرماین چی آقا؟ میفرماین که این خمس ندارد، جزء معونه همون سال قبله. ولی برخی از بزرگان مثل یا الله مثل حضرت امام آقای خویی، مثلا بزرگان دیگر، اینها حالا بله من اینجا هم یادداشت کردم مرحوم حکیم، اینها نه، مرحوم آقای قلپیگانی، حضرت امام خمینی عرض کردم، اینها نظرشون نست نه در این مصارف تدریجی اون مقداری که مال سال شروع سفره اون مقدار خمس نداره، اون مقداری که مربوط میشه به سال بعد اون باید خمس بده، چون فایده صدق میکند و معونه هم نیست، معونه سال بعد، معونه اون سال ربه که نیست، هر ربه خمس تعلق میگیرد مگر معونه اون همون سالش کم بکنن، نه معونه سال بعد را. و فرض این است که این آقا سفرش طول کشیده برای مکه، سال بعد هم نیاز داره، اون سال بعد دیگه از اون ربح سال قبل کم نمیشود، چون باید خمس رو بدهد بقیه را چی آقا مصرف بکند. این نظر بزرگان مثل عرض کردم حضرت امام و آی خویی و مرحوم آی گلپیگانی و صاحب مستمسک، اینها همشون خلاف نظر صاحب عرونه است. به نظر ما اگر نظر داشته باشیم همون نظر صاحب عرونه اقواست، چون این معونه جدیدی نیست. میگن بابا حج یک خرج داره، خرج حج چقدره؟ از اول مردم کنار میذارن، اصلا میگن حج مثلا 150 میلیون حالا چقدر خرج داره؟ 150 میلیون را که نمیان بگن که بابا این نه، این 80 میلیونش مال امسال، یه مقدارش هم حالا اون وسط این سفر من سال خمسی من هست، یه مقدارش نه مال خرج اون مربوط به امسال نیست، اینطوری که حساب نمیکنن. اینا یک کار میدانن و یک معونه میدانن، توجه فرمودید؟ و لذا به نظر میرسد اینجا نظر صاحب عروه اقوا هست، یعنی حالا این مخصوص سفر حج هم نیست، در سفر زیارتی همین مطلبه. اگر وسط سفر زیارتی یا کارهایی از این قبیل که عرفن اینا را یک عمل میداند سر سال خمسیش بود، اون خرجی که داره از اول تا آخر مربوط اون سال قبله، میتوند از ربح سال قبل کم کند، خمسش ندهد، نه اینکه بدهد که آقا تا این مقدارش من باید حساب بکنم، خرجای بعدی را باید خمسش بدم خرج بکنم، نه نیاز نیست. به نظر صاحب عروه نیاز نیست و به نظر میرسد که این مجموعش معونه سال قبل، همون سالیست که انشاء سفر میکنه، به نظر میرسد عرف این را جز معونه همون سال قبل میداند، نه اینکه معونه ها را جدا بکند. توجه فرمودید؟ پس این مسئله هم استظهار معونه بودن همون سال هست که گذشت. خب تمام شد؟ بله دیگه یکی دو دقیقه بشتم. الحمدلله رب العالمین.